أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الإشراق العاشر، أن الوجود هو الموضوع في الحكمة الإلهية، لأن محمولاتها مما يعرض أولا وبالذات للموجود بما هو موجود، من غير أن يحتاج إلى أن يسير طبيعيا أو تعليميا كما في سائر العلوم، فإن مطالبها محمولات لا يعرض للموجود المطلق إلا بعد أن يسير أمرا خاصا من باب الحركات والمتحركات. ومن باب المقادير المتصلات والمنفصلات. اشراق دهم به موضوع فلسفه و حکمت الهی پرداخته، در واقع بحثی رو که باید از ابتدای کتاب بهش میپرداخت و قبل از ورود به بحث اصالت وجود و تشکیک وجود و مباحث دیگر باید توضیح میداد که فلسفه تعریفش چیست، موضوعش چیست، غایتش چیست، خب روشش چیست. این به تعبیری رؤوس ثمانیه و اجزاء علم رو توضیح میدادن، بعد وارد مباحث میشدن. ولی خب یالا چون این ساختار بافتاری که الان متعارف است در قدیم خیلی رعایت نمیشد، لذا در اشراق دهم به بحث موضوع فلسفه پرداخته. دوستان اگر خاطرشون باشه، هم در آخر حاشیه مولا عبدالله هست و هم در بعضی کتاب‌های منطقی دیگر که میگفتن هر علمی یه رؤوس ثمانیه دارد و یک اجزاء علوم و اجزاء علم. ما در کتاب فلسفه اسلامی هم که فلسفه های مضاف رو توضیح دادیم، فرق فلسفه مضاف با اجزاء علم با رؤوس ثمانیه رو توضیح دادیم. دوستان میتونن اونجا مراجعه کنن، بحثایی که درباره رؤوس ثمانیه و اجزاء علم هست اونجا گفتیم. رؤوس ثمانیه بحث از مثلا مؤلف دانش هست، از اهداف دانش هست، ضرورت دانش، چگونگی تعلیم دانش و بحثی از این قبیل. اما اجزاء علم که می گفتن عبارت از سه جزء بود، هر علمی می گفتن سه جزء دارد: یکی موضوع علم، دوم مسائل علم که در واقع مسائل همون محمولات هم دیگه، موضوع که میشه موضوع علم، محمولات که عارض بر موضوع علم بشن میشن مسئله، و سوم مبادی علم. مبادی علم رو و اثبات موضوع علم رو در علمی اعلا بحث میکنن و در درون هر علمی فقط به مسائل علمی پردازن. بنابراین در واقع حقیقتا علم یه جز دارد با اون عبارت از مسائل آن. موضوع علم رو بحث میکنن ولی موضوع علم جز خود علم نیست، موضوع علم در واقع جزء مبادی علمه، ولی علاوه بر موضوع علم هر علمی مبادی دیگری هم دارد، هم از مبادی تصوری و مبادی تصدیقی. البته اینو توجه داشته باشید، مبادی که میگیم به دو دسته تقسیم میشن، مبادی که در دانشی اعلا اثبات میشوند و در این دانش از آنها استفاده میشود، دوم مبادی که در خود دانش اثبات میشن. یعنی چی؟ یعنی مبادی که در دانش، یعنی بخشی از دانش مسئله به شمار میان، ولی نسبت به مسائل دیگر همان دانش مبادی هم. پس بعضی مبادی هستن، مبادی کل دانش هم، مبادی بیرون دانش هم، و در دانش دیگری به اثبات میرسن. مثل فرض کنید اصل علیت و اصل استحاله تناقض که در مثلا فلسفه بحث میشه اما در طبیعیات ازش استفاده میشود. اصل علیت میشه جز مبادی علوم طبیعی که بیرون از علوم طبیعی، یعنی در فلسفه اولا بحث میشه. اما یه سری مبادی دیگری در طبیعیات هست که در بخشی از طبیعیات مثلاً نسبت به بخش دیگر میشن جز مبادی. توجه داری؟ مثلا در طبیعیات یه بخشی هست به نام سماع طبیعی، امور عامه طبیعیات هست، اینا مسائل این بخشی از طبیعیات هست. و این نسبت به بحثای دیگر طبیعیات باید بگیم که مثلا بحث از رنگ ها و اینا، خب اون مباحث میشن جز مبادی. پس بنابراین هر دانشی مسائلی دارد، مبادی دارد و موضوعی دارد. البته علوم حقیقی مقصوده، بلکه علوم اعتباری اینطور نیستن. بسیار از علوم اعتباری هستن که فاقد، عرض کنم خدمتتون، بله چی میگفتن یادم رفت، بله بعضی علوم اعتباری هستن که فاقد موضوع هستن، این موضوع ندارن. مثلا فرض کنید علم اصول دانش بلا موضوعی است، مباحث مختلفی در علم اصول مطرح می شود تا نه عمدتاً اعتباریات همینطور هستن، ولی خب یه وقت مثلا دو تا موضوع داره، سه تا موضوع داره، اینطور نیست که بگیم حالا یه موضوع داره که از عوارض ذاتیش بحث بشه. نه یه وقت اصلا ندارن، یه وقت بیش از یه دونه دارن. طوریم مثلا فرض کنید در علم صرف یا نحو، خب هم کلمه هم کلام هر دوتا موضوعش هسته. بعضی علوم مثلا فرض بکنید ما در علم کلام که یه ترکیبی از علوم حقیقی و اعتباری، اعتباری که میگیم مقصود از اعتباریات اعتباری که نیشغولی و عرفی اینا که نیست، مثلا هم از حسن و قب بحث میشه در علم کلام، توجه دارید، هم از واجب الوجود بحث می شود، یه ترکیب از این بحث هست. لذا علم کلام هم ببینیم یه موضوع معینی نداره. مسائل علم کلام به اعتبار عقیده بودن یا شبهه اعتقادی بودن کنار هم جمع می شن. حضرت امام در اصولشون دارن می فهمن گویا سنخیت واحدی که مسائل با هم دارن اینا رو کنار هم جمع میکنن و به یک علم تبدیل میشه. سنخیت مسائل علم اصول سنخیت واحدی دارن، در یه راستا فعالیت میکنن یا به تعبیری یه هدف رو تأمین میکنن. مسائل علم کلام هم همینطور است. حالا اون مهم نیست، ما الان بحث اون فلسفه و حکمت الهی هست که میخوایم ببینیم موضوعش چی هست. جناب ملا صدر در اشراق دهم میفرماید موضوع حکمت الهی وجود است، نه واجب الوجود ها، وجود است. وجود موضوع فلسفه است. وجود به ما هو وجود، یا موجود به ما هو موجود، نه وجود واجبی موضوع نیست. وجود به ما هو وجود یا موجود به ما هو موجود موضوع حکمت الهی است. بعد جناب ملا صدرا برای اثبات این ادعا دو دلیل اقامه میکنه. دو دلیل اقامه میکنه. البته اینجا توضیح خیلی نداده که مقصود از وجود به ماه و وجود چیه؟ آیا مفهوم وجود است؟ واقعیت وجود است؟ آیا این واقعیت وجود که موضوع فلسفه است، واقعیت وجود مثلا فل جمله یا بل جمله؟ آیا اگر بل جمله مقصود است، به نحو تشکیکی مقصود است؟ اینا دیگه بحث نشده. حالا اجمالا ما میگیم مقصودم این اصل این که واقعیتی در خارج است، این موضوع فلسفه است. فعلا اینو داشته باشید، نه مفهوم وجود. البته توجه داشته باشید، موضوع هر علم که محمولاتی برش عارض می شود و تبدیل میشه به قضیه، همینو در عالم ذهنم. واقعیت خارجی از اون جهت که در خارج است که نمیتونه موضوع علم قرار بگیره، که محمول بر نمیداره. شما باید از واقعیت خارجی مفهوم انتظار بکنید، بعد محمولاتی برش عارض بشه، بعد اصلا موضوع و محمول و قضیه همه در عالم ذهن هست. پس وقتی گفتیم شاید موضوع فلسفه موجود به ماه و موجود است، یا وجود به ماه و وجود است، تو به مقصود اصل واقعیت است. اصل واقعیت مقصود است. مقصود این نیست که اون واقعیت در خارج موضوع فلسفه است، محمولات عارض این واقعیت خارجی میشن. نه، یعنی واقعیت خارجی که از این واقعیت خارجی یه مفهوم انتظام میکنیم، به تعبیری موضوع فلسفه میشه مفهوم وجودی که حاکی از واقعیت خارجی هست، محمولات بر اون مفهوم عارض میشن، اما نه از اون جهت که مفهوم هستن، از اون جهت که حکایت از خارج میکنه. یعنی وقتی میگید الوجود و اما خارجیون و ذهنیون، نمیخواد بگه مفهوم وجود به ما هو مفهوم یا خارجی یا ذهنی، نه. از طرفی قضیه رو هم که درست کردید که محمول عارض بر واقعیت خارجی نشده، خارج که محمول بردار نیست. پس مقصود واقعا واقعیت خارجی هست، واقعیت خارجیه، اما واقعیت خارجی که موضوع قضیه قرار نمیگیره، خارج که در ذهن نمیاد، خارج خارجه. نه، ما از این واقعیت خارجی یه مفهوم انتظام میکنیم. توجه دارید تقسیمات در واقع در عالم مفهوم و ذهن صورت میگیره، ولی حکم نرفته رو مفهوم به ما و مفهوم، بلکه حکم در واقع ناظر به واقعیت خارجی است. ولی در عالم قضیه سازی باید بریم در عالم ذهن و اینا رو تبدیل کنیم به مفهوم. بله بفهم. ببینید همونطور که عرض کردم
و ظاهرا خود ملا صدرالدین ما مواردی که مطرح کردن به اینجا میرسن که وجود فقط از طریق شهود قابل درک، وقتی که شهود مثلا ابزار درک وجود خواهد بود، پس این نسبت بین این کار عقلی که انجام میشه و عقل رو میزنیم و سرکشون میکنیم و مفهوم و موجودی کافی رو درست کردن، خب این آخرش معلوم نیست که برفر من یک به شعور رسیدم ممکنه به این شعور رسیدم که این وجودی کردن هر کنیست که من مفهوم رو داشته باشم کاملا متفاوت.
ببینید نکته مهمی که باید توجه کنیم این است، به هر حال فلسفه از سنخ دانشه، دانش با مفاهیم سر کار داره، مفاهیم هم حکایت از محکی خودشون داره. اگر ما به لحاظ معرفت شناختی سوفیست شدیم، یعنی گفتیم که یک تفکر ایدئالیستی داریم، یعنی هیچ کدوم از این مفاهیم حکایت از واقع و خارج و نفس الامر ندارن و واقع را به ما هو هو و واقعیت رو به ما هیه نمیتونن نشون بدن، خب این اشکال شما وارد میشود که ما هرچه بر بنای وجود ساختیم همش ویرانه، اساسی نداره. حالا شما بگید وجود یا خارجی یا ذهنی یا علتی یا معلوله یا چی، همه بحثای امور عامه و بحثای واجب وجود علاج به معنی اخص همه هیچ کدوم از واقعیت خبر نمیدن، چون ما به واقع ارتباطی نداریم. اما اگر مبنامی نباشه، این تفکر رئالیستی داشته باشیم و معتقد بر این باشیم که مفاهیم گرچه انتزاع از خارجم ولی حاکی از خارجم هستم، صرفا از خارج انتزاع نشدم، حکایت از خارجم دارم، خارج رو واقعیت رو به ما یهیه و خارج رو به ما هو به ما نشان میدن، طبیعتا به اندازه‌ای که مفهوم دلالت داره نشان میدن. توجه دارید مثلا وقتی شما میگید مثلا این میز قهوه‌ای هست، در واقع مفهوم قهوه‌ای رنگ این میز رو نشون میده دیگه، جوهر این میز رو که نشون نداده. از مفهوم قهوه‌ای نباید انتظار داشته باشید که بگه جوهر این میز چیه، نه فقط میگه رنگش اینه، ولی درست نشون میده همونطور که هستن نشون میده. اگه اینو پذیرفتیم پس میتوان گفت که موضوع فلسفه وجود به ما و وجود است، یعنی اولا و به ذات این واقعیت خارجی است، اما چون واقعیت خارجی محمول بردار نیست ما ازش یه مفهوم انتظام میکنیم و این مفهوم واقعیت خارجی رو عرض کنم به ماهیه نشان میده و محمولاتی هم که برش بار میشود هم واقعا محمول ویژگی های و خصائص این واقعیت خارجی هست که نشان میده. یعنی ما در واقع اگر بخوایم خود واقعیت رو بیواسطه بشناسیم، همون که فرمودید ملا صدرا تصویر داره، تنها راه شناخت واقعیت شهوده، راه دیگه نداریم. اما سوال این است آیا تنها راه شناخت واقعیت شناخت مستقیم و بیواسطه است؟ اگر اینه خب بله تنها راه علم حضور، ولی اگر ما با واسطه میتونیم واقعیت رو اونچنان که هست بشناسیم، اونچنان که مفهوم دلالت میکند بشناسیم، خب در اون صورت ما میتوانیم از مفهوم استفاده کنیم، مفهوم حکایتگری بکنه. ازا تمام قضایایی که در فلسفه بیان میشود، الوجود و اصیلان، الوجود و مشککان، الوجود و اما علتان و معلوم، اینا همه در عالم ذهن هم. همه اینا در عالم مفهوم هم، چاره هم نداریم. برای دانش با گزاره سرکار داره، گزاره با موضوع محمول سرکار داره، موضوع محمول هم اصلا که مفهوم هم. اما مفاهیمی هم که واقعیت خارجی رو میتواند اونگونه که حکایت میکند نشان بدهد. وقت نکته مهم اینجاست که موضوع فلسفه وقتی میگه موجود به ما و موجود، مفهوم وجود نیست که موضوع واقعش و موضوع قضیه، توجه دارید، اون که مفهومه، واقعیته، ولی چون واقعیت موضوع قرار نمیگیره ما از مفهوم یعنی از یه واسطه کمک گرفتیم. مثل اینه که فرض کنیم من میخوام صورت خودم رو ببینم، چون مستقیم نمیتونم ببینم از آینه استفاده کردم، ولی وقتی تو آینه دارم نگاه میکنم صورت خودم رو دارم میبینم. آینه موضوعیت نداره برا من، بذار اصلا یه وقت من آینم ترک خورده، اصلا توجه به ترک آینه ندارم، شکسته آینه به توجهش ندارم، فقط دارم از طریق آینه صورتم رو نگاه میکنم. پس بنابراین بله میشه گفت حقیقت وجود و واقعیت خارجی وجود، خارجی که میگم نه در برابر ذهنی، اهم از ذهنی خارجی، اون موضوع فلسفه است. ولی چاره ای نداریم موضوع وقتی میخوام در بارش صحبت بکنیم و بحث بکنیم و از عوارضش بگیم مفهوم گیری کنیم. نه حالا یه بحث دیگه است.
نه
خواهی این که نه ببین الان که شما وارد یه بحث معرفت شناختی شدید، یعنی الان سوال شما یعنی ما یه دور معرفت شناسی بحث کنیم، الان محل بحث نیست، علل مبنا داریم میگیم آیا علل مبنا ما رئالیستیم یا ایدئالیست؟ برای اینا خب بحث معرفت شناسی یا تو باشه مفصل بحث کردیم معیار شناخت. چرا نتیجه رو دیگه مفصل بحث کردیم ایدئالیست و رئالیست، اصلا بحث امکان شناخت یادتون نیست؟ یعنی مفصل بحث شده و بحث شبهاتی که ایدئالیست داشتن، منکران امکان شناخت که ایاتو باشه شکاکان بودن، نسبتگرایان بودن با کثرت‌گرایان، سه دسته بودن، هر سه دسته ادعاشون رو گفتیم، نقد کردیم، تمویل مفصل اینا بحث شد توجه، بعد معیار شناخت رو گفتیم، بحث بدیهیات مطرح شد. اینا حالا علل مبناست دیگه، اگر پذیرفتیم که رئالیست هستیم پس میتونیم ما واقعیت خارجی از طریق مفهوم بشناسیم. اما خب طبیعی است که مفهوم، یادتون هست من مثال پنجره رو زدم، گفتم پنجره یه حیثیت از خارج رو نشون میده، از همون حیثیت که نشون میده میتونه درست نشون بده، مفهوم هم همینطور است. خب پس بنابراین یکی از اجزای علم موضوع علم است، یکی از اجزای حکمت الهی و فلسفه موضوعشه که موضوع عبارت از وجود. بعد موضوع هر علمی، گفتن موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه، موضوع هر علمی عبارت است از اون چیزی که بحث می شود در آن، از آن از عوارض ذاتیش، از عوارض ذاتی آن بحث می شود. عوارض ذاتیه یعنی عوارضی که اولا و به ذات عارض بر موضوع هست، اولا و به ذات یعنی عارض، عارض ذاتیش، عارض غریب نیست. بعد گفتن عارض ذاتی و عارض غریب چیست؟ اینجا معرکه آرا و بحثایی شده. بعضی گفتن آقا عارض ذاتی هر عارضی را گویند، هر محمولی را گویند که در عروضش بر موضوع واسطه در عروض نداشته باشد و هر چقدر واسطه در ثبوت داشته باشد اشکال نداره، چه واسطه در ثبوت واسطه مساوی باشد یا واسطه اهم باشد یا واسطه اخص باشد، فهم نمی کنه. مثلا شما وقتی سوار کشتی میشی به شما میگن متحرکم، یعنی حاضر انسان متحرکم، اما یه واسطه در ثبوت حرکت برای شما هست که اون عبارت از حرکت سفینه، واسطه در ثبوته ولی واقعا داری حرکت میکنی، این عروض حرکت برای شما میشه عرض ذاتی. اما اگر حرکت رو به میزاب نسبت بدید، بگید جر المیزاب، ناودان جاریست، اینجا واقعا ناودان جاری نیست، یه واسطه در عروضی داره که آب باشه، به خاطر اینکه آب داخل میزاب جاری هست و در میزاب در ناودان جاریه، به خاطر این مقارنت به میزاب هم میگن که جرن میزاب، ناودان جاری است. اینجا جریان نسبت جریان به ناودان واسطه در عروض دارد که عبارت از جریان آبه. بعضی ها معتقدن هر محمولی که عارض بشود به موجود چه بی واسطه، مثل الانسان ناطق، چه با واسطه، حالا واسطه میخواد مساوی باشد، مثلا فرض میگید الانسان ضاحکان لانه ناطق، الانسان متعجبان لانه ناطق، واسطه دارد ولی واسطه واسطه مساویه، چه کل متعجب متعجب ناطق و کل ناطق متعجب، یا واسطه اعم باشه، واسطه به واسطه اعم یک محمولی بر موضوع هم بشه، یا واسطه اخص باشه، هیچ اشکال نداره، اینا همش عارض ذاتیه. فقط عارض واسطه در عروض نباشته باشه، واسطه بی واسطه یا با واسطه مساوی یا اهم یا اخص باشه اشکال نداره. بله؟ اگه واسطه در عروض داشت دیگه میشه مجاز، لذا عارض میشه عارض غریب نه عارض ذاتی. نه هر عارضی که عارض موضوع میشه ولی یا عارض ذاتی یا عارض غریبه. عارض ذاتی بنابر نظر الان نظر اول رو داریم میگیم، نه بنابر نظر اول عارض ذاتی عارضی است که یا بی واسطه عارض بر موضوع بشود یا با واسطه مساوی یا اعم یا اخص، فقط واسطه واسطه در ثبوت باشد. اگر واسطه در عروض شد می شود چی؟ می شود عرض غریب. لذا وقتی گفتیم شاید موضوع کل علم ما یبحث فیه ان عوارض ذاتیه، عارض ذاتی که عارض بر موضوع علم می شود، یعنی این، یعنی واسطه در عروض نداشته باشد. بنابراین وقتی میگیم موضوع فلسفه وجود است، هر محمولی که عارض بر وجود شد چه بی واسطه، مثل الوجود و اصیل یا الوجود و اما علتون و معلول که محمول تقسیمیه ولی باز بی واسطه، یا با واسطه عارض شد، مثل فرض کنیم میگیم الموجود و اما جوهرون و ارزان، خب واسطه داره، واسطه چیه؟ واسطه ممکنه دیگه، یعنی الموجود و اما ممکنون او واجبون، الموجود و ممکن اما جوهران او عرض. حالا که شما مستقیم گفتید الوجود و اما جوهران او عرض، یه واسطه داره به نام ممکن. همینطور هرچه تقسیمات بعدی است، یعنی تقسیمات اولیه وجود، تقسیمات ثانیه، ثالثه، رابعه، خامسه و و هرچه دارید، چون واسطه واسطه های در ثبوته، اینا میشن عارض ذاتی. این نظر، نظر جناب حاجی سبزواری هست از بین فلاسفه، که عرض ذاتی رو عرضی می دانن که واسطه در عرض کنم خدمتون، واسطه در ثبوت داشته باشه، یعنی یا اصلا واسطه نداشته باشه، اگر واسطه داشته واسطه در ثبوت داشته باشه، واسطه در عروض نداشته باشه. مرحوم آخوند خراسانی هم یاد تو باشه تو کفایه هم همین نظر رو داره از اصولی. اما حالا شاید ایشون هم مثلا حاجی سبزواری متأثر شده باشه، نمیدونم. نظر دوم که نظر رائج هست اینه که میگن عرض ذاتی عرضی است که یا بدون واسطه عارض بر موضوع بشود یا با واسطه مساوی عارض بشود. و عرض غریب عرضی است که با واسطه عارض بشود. حالا با واسطه، اگر واسطه عروضی بود که معلومه عرض غریب است، اگر واسطه واسطه شبوتی بود ولی اهم بود، یا عارض با واسطه اخص بود، این هم میشن غریب. یعنی واسطه اگر ثبوتی بود اعم باشد یا اخص باشد میشه عارض غریب. اگر عارض عروض عرض کنم خدمت شما واسطه در عروض بودم که به طریق اولا غریبه معلوم. پس عارض ذاتی عارضی است که بی واسطه عارض بر موضوع بشود یا با واسطه مساوی فقط. یعنی الانسانو ناطقون، این ناطق عرض ذاتیه، الانسانو متعجبون لأنهو ناطقون، این هم میشه باز عرض ذاتی، غیر از این هم میشه عرض غیر. خب در این صورت اگر این مبنا رو بگیریم، بنابر نظر حاجی سبزواری تمام تقسیمات اولیه، ثانیه، ثالثه، رابعه، خامسه، هرچی به این همه عوارض ذاتی وجوده. بنابر خدمت شما از کام نظر رائج، خودتون قول شارع رائجه مشهوره. بنابر نظر دوم تمام تقسیمات اولیه که بی واسطه هستن عرض ذاتی هم توجه داری. اما تقسیمات ثانیه، مثلا وقتی میگید الوجود الممکن اما جوهران و عرض، جوهر و عرض از عوارض وجود، عوارض بی واسطه وجود ممکنه، اما از عوارض بی واسطه الوجود که نیست، واسطه ای داره، از قضا واسطهش هم اهمه، ممکنه، امکان اهمه از جوهر و عرضه. این باید بشه عرض غریب، و عرض غریب که در دانش بحث نمیشه، در حالی که ما بحث جوهر و عرض رو مفصل در فلسفه بحث میکنیم. پس اگر تعریف اول رو بگیریم، تقسیم حصری نداره. یعنی حتی شما مثلا میگید الوجود اما واجب و ممکن، الوجود و ممکن اما جوهر و عرض، الوجود و جوهر اما جسمان و ماده و صورت و عقل و جسم، جوهر پنجگانه، ماده، صورت، جسم، عقل، یه چی بود؟ نفس، پنج تا شد. بعد وقت میگید الوجود و جسم اما متحرکان و ثابت، بعد وجود جسم متحرک اما کذا و کذا و کذا، هر چی بخواید بگم، همه اینا بحثایی که در طبیعیاته، یا حتی بحثایی که در ریاضیاته، چون بعد عرض رو هم ما تقسیم میکنیم به کم و کم متصل و منفصل و به عدد و مقدار میرسیم، و تمام بحثایی که درباره اعداد و متصلات و منفصلات اینا هست، همه و همه جزء عوارض ذاتی وجودن و همه باید جزء فلسفه باشن و در فلسفه بحث بشن، در حالی که ما همینو در فلسفه نداریم. پس اگر ما مقصود اول رو از عرض ذاتی بگیریم، این نظر حاجی سبزواری از عرض ذاتی بگیریم، تمام طبیعیات و ریاضیات باید بشه جزء فلسفه. و اگر مقصود از عرض ذاتی تفسیر مشهور باشد، بخش عمده از مباحث فلسفه بعد از فلسفه خارج بشوند و عرض ذاتی نیست نباشند و عرض غریب تلقی بشند. یعنی بنابر نظر حاجی سبزواری فلسفه مانع اغیار نیست، بنابر نظر مشهور جامع افراد نیست. دق... بله احسان، یعنی جوهر و عرض، عرض ذاتی وجود الممکن می شود، اما عرض ذاتی الوجود به ماه و وجود نمی شود. ندیده چون موضوع فلسفه که نگو وجود ممکن، که موضوع فلسفه وجود به ماه و وجوده و داریم الان از عرض ذاتی وجود به ماه و وجود بحث می کنیم. بله درست، نه باید بحث از واجب ممکن بکنید از اون جهت که عارض وجوده، ولی وقتی اومدید از جوهر و عرض بحث کردید، بحث از ممکنه اما از اون جهت که جوهر و عرض هن، جوهر و عرض میشه از عوارض ذاتی ممکن، نه عوارض ذاتی وجود، چون واسطه خورده دیگه، از اون واسطه هم واسطه اهمه. خلاصه همچین مشکلی وجود داره. همین خاطر فلاسفه اومدن یه قیدی به تعریف موضوع اضافه کردن که این اشکال برطرف بشود. یه قیدی اضافه کردن، قیدشون من غیر ان یسیر ریاویا او طبیعیا، من غیر ان یسیر ریاویا او طبیعیا، یعنی گفتن موضوع فلسفه موجود به ما و موجود است و فلسفه بحث می کند از محمولات و عوارضی که عارض بر موجود به ما و موجود می شود. عروزن ثبوتی ها، نه عروزن عروزی ها، واسه در عروز نباشه، ثبوت باشه. خب تا کجا؟ تقسیمات اولیه رو شامل میشه، ثانویه چی، ثالثه چی، تا کجا؟ میگه من غیر ان یسیر ریاویا و طبیعیا، یعنی تا زمانی که وجود وجود ریاضی یا طبیعی نشده است، شما هرچه از احکام و عوارض وجود است میتونید بحث کنید، ولی با 10 تا واسطه نه. اگر این وجود شد وجود ریاضی، وجود ریاضی چیه؟ عدد، مقداره. وجود طبیعی چیه؟ جسم متحرکه. این معلومه، یعنی شما تقسیمات وجود رو ببرید تا برسید به جسم متحرک، مقدار، عدد. وقتی به این رسیدید دیگه اینو تحویل طبیعیات بدید، تحویل ریاضیات بدید، دیگه در فلسفه بحث نکنید. خب اینجا یه سوالی پیش میاد، مگر علوم فقط فلسفه و ریاضیات و طبیعیاته؟ ما حکمت عملی هم داریم. در حکمت عملی از اخلاق، از سیاست مدن، از تدبیر منزل، از همه اینا هم بحث می شود. اینا همه جزء حکمت هم، حکمت بنابر تقسیم قدما به حکمت نظری و عملی تقسیم می شه. برای اینکه این اشکالم برطرف بشود، جناب بو علی سینا در الهیات شفا میگه من غیر ان یسیر ریاویا او طبیعیا او منطقیا او غیر ذلک، یعنی علم منطق رو هم خارج کرده، غیر ذلک هم گفته که حکمت عملی رو شامل بشه. شیخون الاستاد حضرت آیت الله جوادی آملی به جا غیر ذلک خلقیان گفته، در بحثای فلسفه و اسفارشون فرموده من غیر ان یسیر ریاویان او طبیعیان او منطقیان او خلقیان. خلقیان که گفته یعنی حکمت عملی، چون اخلاق یه وقت به معنای بخشی از حکمت عملیه، یه وقت نه، به معنی کل حکمت عملی هم به کار میره. اینجا اخلاق خلقی هم که گفته یعنی حکمت عملی، یعنی اگر وجود شد وجود مثلا فرض کنید عملی، در اون صورت دیگه از عوارضش بحث نکنید، اونو بدید به اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدام. حدیه هم طبق تقسیمات قدما. البته اینجا من چون بنا ندارم خیلی تو این بحث حاشیه چیزی داشته باشم، اجمالا تو پرانتز عرض کنم، ما تو کتاب فلسفه اسلامی اینجا یه اشکالی گرفتیم، گفتیم پس معلوم میشه تعریف فلسفه که میگیم فلسفه دانشی است که از عوارض موجود به ما و موجود قبلا یسیر ریاضی او طبیعی او منطقی او خلقی بحث میکند، این تعریف مبتنی بر تقسیمات علومه. قدما اونطور تقسیم کردن، شما اینطور تعریف کردید، خب الان که تقسیم بندی علوم و طبقه بندی علوم که تغییر کرده، الان علوم انسانی هم اضافه شده، الان عرض کنم علوم طبیعی دیگه به معنای قدیمش نیست، این الان پس باید یه تعریف و یه تغییر دیگه درش ایجاد بکنیم. یعنی تقریبا میشه گفت تقسیم تعریف یک دانش حقیقی به نام فلسفه مبتنی بر طبقه بندی علوم واقع شده است، با تغییر طبقه بندی تعریف هم و تغییری پیدا بکنه. ازا یه مقداری هی وقت قبض و بس پیدا میکنه، نه یعنی در واقع بر اساس این استثنایی که اضافه میشود خود فلسفه قبض و بس پیدا میکنه. ازا جالبه آیت الله علامه طباطبایی میگه موضوع فلسفه موجود به ما موجوده دیگه، این قید من غیر ان یسیر ریاضی و طبیعی رو نمیاره، فقط میگه وجود به موجود. جناب استاد مصباح هم همینطور، ولی موجود به ما موجود، موجود رو یه جوری معنا میکنه که منحصر بشه به بحثای امور عامه، یعنی بحث الهیات بالملل اخص رو هم ایشون خارج کرده و میگه اصلا خداشناسی خودش یه دانش جداییست و فلسفه اولا فقط مباحث مربوط به امور عامه است. امور عامه یعنی این بحثای احکام کلی وجود به این معنی. حالا این دیگه بحثاییست که ما جناب ملا صدر در اشراق دهم وقتی میفرماید وجود موضوع فلسفه است، میفرماید دو تا دلیل برای این ادعا است. دلیل اول این است که محمولات فلسفه و حکمت الهی اولا و به ذات عارض بر وجود میشن، عارض بر موجود به ما و موجود میشوند بدون اینکه این وجود احتیاجی به طبیعی یا ریاضی بودن داشته باشه. برخلاف سایر علوم، شما اگر به طبیعیات و ریاضیات مراجعه کنید میبینید مسائل ریاضیات، مسائل طبیعیات عبارتن از محمولاتی که عارض بر وجود خاصی به نام وجود عدد، وجود مقدار، وجود جسم متحرک شدن. هیچ کدوم از مسائل طبیعت و ریاضیات محمولاتشون عارض بر وجود مطلق و وجود به ما و وجود نشدن، عارض بر وجود شدن، اما وجود از آن جهت که جسم متحرک است، وجود از آن جهت که عدد است، وجود از آن جهت که مقدار است. حتی تازه اگر شما دقت کنید به علوم طبیعی و علوم ریاضی میبینید حتی این وجود عدد و وجود مقدار هم باز مقیدش میکنن و شاخه های جزئی تری از علم به وجود میاد. مثلا فرض بکنید در طبیعیات اومدن وقتی بحث میکنن که اجسام متحرک، یعنی از عوارض اجسام متحرک بحث میشه، بعد میگن اجسام متحرک یا فلکی هن یا عنصری هن، درسته؟ طبیعت قدیم اجسام متغیر رو تقسیم کردن به فلکی و عنصری، بعد اجسام عنصری رو، اجسام متغیر عنصری رو تقسیم کردن به عناصر بسیطه و عناصر مرکبه. عناصر بسیطه که عبارت بودن از خاک و آب و هوا و آتش، عناصر مرکبه ترکیبی از این عناصر بسیطه بود که تبدیل می شدن به جماد و نبات و حیوان. خب وقت بحثی می شد تحت عنوان علم الامزجه، یعنی این نبات و حیوان که اجسام متغیر عنصری مرکبن یک چیزی داشتن به نام مزاج. مزاج چی بود؟ مزاج اعتدال کیفیات عناصر اربعه است. یعنی در این عنصر مرکب به نام حیوان چهار عنصر آب و هوا و خاک و آتش جمع شده، هر کدوم از اینا یک کیفیتی دارن. مثلا آب کیفیتی چیه؟ رطوبت. آتش کیفیتی چیه؟ حرارت. خاک کیفیتی چیه؟ یبوست. هوا کیفیتی چیه؟ برودت. یعنی هر کدوم اینا کیفیت دارن. وقت اگر این عناصر چهارگانه یه جا جمع می شدن، در طبیعت قدیم اینو می گفتن، کیفیت چهارگانه هم یه جا جمع می شدن، اگر این کیفیت چهارگانه یه اعتدالی پیدا می کردن، اسم این اعتدال رو می زاشتن مزاج. مزاج اعتدال کیفیات عناصر اربعه است. حالا یه وقت این مزاج از اعتدال خارج می شد، به سمت افراط می رفت یا به سمت تفرید می رفت، یه دانشی پدید آمد زیر مجموعه طبیعیات به نام علم الامزجه. شما الان ببینید چقدر مقید شده، یعنی وجود اول مقید شد به وجود جسم متغیر که موضوع طبیعیاته، بعد باز اینو مقیدش کردن وجود جسم متغیر عنصری مرکب، بعد محمولاتش عبارت بود از انواع مزاجهایی که عارض میشن بر این. یعنی یه مثال در طبیعیات بود ها، در ریاضیاتش هم همینه. لذا همه تون شنیده دیگه ریاضیات رو تقسیم کردن به چهار تا علم: حساب، هندسه، موسیقی و هیئت نجوم. یعنی موضوع ریاضی که عدد یا مقدار بود باز تقید بیشتری پیدا میکرد و همینطور اقسام خاص خودش رو به وجود میاد که بحثای مثلا بحث ما در نجوم چیکار میکنیم؟ در نجوم بحث نسب انظار بحث میشه، یکی از بحثای مهم اصلا علم الانظار یه بخشی از نجومه. یعنی نسبت ما ناظرین با کواکب چه نسبتی؟ مثلا ما که در الان ایران هستیم فرض کنید داریم ستاره زهره رو میبینیم، یه نسبتی ما داریم، یه نسبتی مثلا فرض کنید کسی که در مثلا کانادا زندگی میکنه، در مگیل کانادا، اونم یه در واقع نسبت دیگه ای داره با این ستاره زهره. اینجا بحثای این نسبت سنجی انظار مطرح میکنه و ازش مباحثی مطرح میشد که حالا تو متن برسیم اشاره خواهم کرد. پس حاصل بحث این شد که موضوع حکمت الهی عبارت از وجوده. چرا؟ دلیل اول این بود چون ما در حکمت الهی محمولاتی که بحث می شود عوارض ذاتی موجود به ما و موجودن قبلا یا چه ریاضیان و طبیعی ها یا قیودی که بعد از طبیعی و ریاضی میاد که جزء زیر مجموعه طبیعیات یا زیر مجموعه ریاضیات به شما. دلیل دومی رو هم جناب ملا صدرا بیان کرده و اون این است که دلیل دوم برای این که چرا موضوع فلسفه وجود به ما وجوده، میفهمم به خاطر این است که وجود به ما و وجود هم بی نیاز از اثبات است هم بی نیاز از تعریف است. نه نیاز از اثباتش کنیم نه نیاز تعریفش کنیم، که اگر نیاز به تعریف یا اثبات داشت حتما باید در علمی اعلا و سابق بحث می شود، در حالی که اثبات و تحدید وجود اصلا در علم دیگه بحث نمیشه. و فلسفه هم چون مادر علوم است، ام العلوم است، باید موضوع از چیزی باشد که دیگه در علم دیگه ازش بحث نشود. و ما گفتیم موضوع فلسفه وجود به ما و وجود است، برای اینکه بینیا وجود به ما و وجود بینیاز از تعریف و اثبات، یعنی نیاز به علم اعلا ندارد. و فلسفه که مادر علومه که همه علوم بهش نیازمندن در جایگاه خودش محفوظ میماند. پس موضوع حکمت الهی عبارت است از موجود به ما هو موجود. گمان نکنید که موضوع فلسفه وجود واجبی است. نه خیر، این غلطه. موضوع فلسفه وجود واجبی نیست. و وجود واجبی از عوارض وجود به ما وجود است. یعنی وجودی که موضوع فلسفه است، وجود به ما وجودی است که تقسیم میشه به وجود واجب و وجود ممکن. یعنی تمام بحث‌های واجب الوجود میشه جزء مسائل فلسفه. این البته بعدش در ادامه اشراق دهم وقتی موضوع فلسفه رو بیان میکنه شروع میکنه به مسائل فلسفه، که خب موضوع روشن شد، موجود به موجود است. حالا مسائل فلسفه چیست؟ مسائل فلسفه رو هم یه توضیح و طبقه بندی میکنه. حالا این عبارت رو بخونید. الاشراق العاشر ان الوجود هو الموضوع فی الحکمت الالهیه. وجود، نه وجود واجبان، وجود عبارت است از موضوع در حکمت الهیه. یعنی موضوع حکمت الهیه وجود است. نفرمود الموضوع فی الحکمت الهیه هو الوجود، فرمود الوجود هو الموضوع، که یک نوع حصری رو نشون بده که فقط وجود است که موضوع حکمت الهی است. لذا تقدم به وجود رو نگفت الموضوع فی الحکمت الهیه هو الوجود، و الوجود هو الموضوع. معلوم میشه فقط وجود، نه وجود واجب. به چه دلیل؟ به دو دلیل. دلیل اول لأن محمولاتها، این دلیل اوله. دلیل دوم دو پاراگراف بعدی، پاراگراف سوم، و لأن الوجود که در کتاب صفحه 15 سطر 2.5.6 و لأن الوجود به ما هو وجود مستقلن الاثبات و تحدید. این دو تا دلیل داره. دو دلیل که تمام شد وارد مسائل فلسفه میشه، کل ساختار این اشراق دهم. برای خوب هر بحثی آدم میخونه این نقشه کلی از اون بحث داشته باشه که گم نشه، گیج نشه، سرگردان نشه، ابن السبیل نشه در مطالعه. بعضی در مطالعه ابن السبیل هم مثلا من در خدمت رو عرض کنم، همین دیروز داشتم مطالعه میکردم کتاب قیاس شفا رو. کتاب شفا یه بخشش منطقه، منطقش مثلا برهان، یه جلدش برهانه، یه جلدش قیاسه. در اون قسمت قیاس یه عبارت داشتم میخوندم، مال چاپ مصر، تصحیح مصر، که ایران هم همون رو افسد کرد چاپ کرد. در این بنده خدا مصحح مثلا یه جایی تقسیمی داشت، گفت فلان چی تقسیم شده به چهار قسم، بعد یه قسمتی از عبارت رو انداخته بوده و طبق اون انداختن سه قسمی شده. بعد برای اینکه این سه قسم و چهار قسمش کنه اصلا عبارت رو خرابش کرده. توجه دارید؟ لذا بعد آدم یه اشرافی بر بحث داشته باشه تا بتونه کتاب رو درست تصحیح کنه، که با این نسخه کتاب هم تصحیح باشه. میفرماد لأن محمولاتها، دلیل اول برای این که وجود موضوع فلسفه این است که محمولات حکمت الهیه، ضمیرها به حکمت الهی برمیگرده. مما یعرض اولا و به ذات للموجود به ما و موجود. محمولات حکمت الهی اموری هستند که عارض می شوند اولا و به ذات بر موجود به ما و موجود. اولا و به ذات یعنی چی؟ یعنی ارو، یعنی عارض ذاتی است، نه عارض غریب. حالا عارض ذاتی به چه معنا؟ به هر دو معنایی که گفتم. اما برای اینکه اون اشکال پیش نیاد میگه من غیر. این من غیر تفسیر مما یعرضه هست. من غیر ان یحتاج الى ان یسیر طبیعیا، بدون اینکه احتیاج داشته باشد که این ارز کنم وجود تبدیل بشه وجود طبیعی. چون طبیعی، وجود طبیعی یعنی وجود جسم متغیر متحرک، که البته باز خود طبیعت اقسامی داشته در طب قدیم. یکی مثلا فن سماع بهش می گفتن. فن سماع همون امور عامه در فلسفه، در طبیعت هم یه امور عامه هست. امور عامه طبیعت رو میگن فن سماع. الان به نظر تو فیزیک فعلی چه بخشایی میشه مربوط به فن سماع؟ تقریبا همین بحثای فیزیک نظری فن سماعه، یعنی فیزیک نظری امور عامه است برای بحثای دیگه. مثلا فرض کنید بحث خدمت رو عرض کنم نسبیت انیشتین، بحث فرض بکنید فیزیک کوانتوم، اینا با بحث فیزیک نظریه که البته اونجا هر مبنایی که بگیرید در فیزیک اختر، در فیزیک نمیدونم هسته‌ای مخصوصا تأثیر خودشو میذاره. بله، یه مثلا در طبیعت قدیم یه فن سما بوده، یه دانشی بوده به نام عالم و سما که تو بعضی روایات هم این بحث آمده، همچنین طب رو هم جزء طبیعیات حساب می‌کنه، بخش دیگه هم داشته. دو تعلیمیان یعنی موجود به ما و موجود احتیاج نداشته باشه تعلیم بشه، یعنی تبدیل به وجود عدد یا وجود حساب وجود مقدار نشود. تعلیمی هم که باز مستعذری تعلیمیات یعنی ریاضیات، چون در قدیم گفتن کسی که میخواد دانش بخواند اولین علمی که خوب فرا بگیره تا ذهنش باز بشه ریاضیاته، ازا ریاضیات تعلیمیات هم میگفتن، وجه تسمیهش اینه. که از من خدمتون اقسامی هم داشته، اگر موضوع ریاضی کم متصل بود زیر مجموع ریاضیات میشد هندسه که در واقع موضوعش مقداره، حالا چه سطح یا مثلا خط، خط و سطح و جسم تعلیمی، این همه در هندسه بحث میشدن. هندسه البته هندسه هم تقسیم میکردن به هندسه مسطحه و هندسه مجسمه، توجه دارید؟ در هر صورت تو هندسه از مقدار بحث میشه، مقدار عبارت بود از خط و سطح و جسم تعلیمی، نه جسم طبیعی. جسم طبیعی موضوع طبیعیاته، جسم تعلیمی همون حجمه، جسم تعلیمی رو حجمم میگم. اینو تو هندسه یکی از این مجموعه ریاضیات که موضوعش کم متصل هست هیئت هست. هیئت موضوعش جسم تعلیمی سماوی هست، یعنی جسم، آره، یعنی جسم تعلیمی یا جسم تعلیمی عرضیه که معمولا هندسه ازش بحث میکنه، یا جسم تعلیمی سماویه که علم هیئت ازش بحث میکنه. این یه بخشی از ریاضیات بود و تعلیمیات بود که عبارت از هندسه و هیئت که دو علمن که موضوعشون کم متصله. کم منفصل هم موضوعش در واقع عدده که همون علم حساب باشه، حساب و موسیقی، هم حساب هم موسیقی، هر دو تا کم منفصلن. موضوع حساب عرض کنم عدده، موضوع موسیقی هم عدده، هر دو تا عدد درشون بحث میشه. بله بله، اصلا این موسیقی رایجه جز ریاضیات بوده، در واقع در موسیقی بحث میشده از عدد ولی به قید تناسب در اعداد، یعنی مثلا فرض کنید این سنتور که ضرباتی برش زده میشه و در واقع آهنگی تولید میشود، دقیقا اگه سنتور دست مثلا ما بدن که موسیقی بلد نیستیم همینطور میزنیم، میشه صدای نامنظم. اما موسیقی عبارت از صدای منظمه، صدای منظمی که توی دستگاهی مثل دستگاه سگاه، چارگاه، شور، مثلا راست پنجگاه، توجه دارید، همایون، مثلا اینا قرار بگیره، مثلا نوا توی دستگاهی باید قرار بگیره. قرار گرفتن تو دستگاه منوط به اینه که ضربات اعداد متناسب باشن، کجا بزنی، چقدر بزنی که این آهنگ دقیقا بر اساس. لذا اومدن کارشناسان مثلا در قرن‌های پیش اومدن این تناسب اعداد رو به صورت دستگاه در آوردن، شده دستگاه شور، دستگاه صدا. مثلا خیلی از این که قرائت قرآن میخونن یا مثلا حمد و سوره با صوت زیبایی میخونن، اینا مثلا تو دستگاه صداه، توجه داری؟ یا یا مثلا فرض کنید دستگاه چهارگاه یه مقدار مثلا شادیش بیشتره، راست پنجگاه شادیش بیشتره، اینا بعد فرود و فروز هم داره، فرود و فراز و فرود دارن که اولی شروع میکنه آرام بخوندن، بعد یه اوج میگیره، بعد فرود میاد. دقت کردید؟ حالا این شده وقتی فرصتی شد ما یک درس موسیقی نه از قضا جالبه بدانید که فقهای زیادی هم داشتیم که دستگاه موسیقی بلد بودن، چون میخواستن دقیقا مشخص کنن چه موسیقی حلاله چه موسیقی حرامه. چون ببین موسیقی یعنی صوت منظم، صوت منظم، هر صوت منظم میشه موسیقی. خب قرآن وقتی با صوت زیبا خونده میشه صوت منظمه، میشه موسیقی. نه نه اینطور نبوده که بین طرف داره یا نه، اینا در واقع دستگاه رو کار میکردن، میدونستن مثلا این دستگاه و این گوشه از دستگاه این طرف داره، ولذا مثلا توصیه میکردن که مثلا این دستگاه فرض کنیم به مدعاها توصیه میکردن با این دستگاه کار کنید، ایام مثلا محرمه با این دستگاه کار بکنید، این دستگاه خلاصه اثر منفی نداره، حرمت شرعی نداره. خب خود برای عزاداری امام حسین که امر مستحبی است عزاداری کنن اما گرفتار حرامی میشده، بلد هم نبودن. این که اصلا گفته میشود به تشخیص غنای لهوی و طربی و شهوانی این به دست عرفه، بس واقعا تخصصیه، بسیار لازم و ضروریست. مثلا بعضیا خیال میکنم بعضی خود حتما شما دیدید مثلا جوانی میگه آقا من مثلا موسیقی راک و متال گوش میدم، حتی رپ خیابونی گوش میدم، اما هیچ تأثیر منفی ندارم. اینطوری ممکن اولش تأثیر 1% داشته، بعد 2%، بعد 3%، بعد کم کم انسان رو کاملا منحرف بکنه. اینو متخصص موسیقی میفهمه که موسیقی چه دستگاهی و چه سبکی تأثیر منفی تأثیر مثال میزن. بله چی؟ نه اینا معمولا حالا ممکنه مثلا فرض کنید بعضی از اهل حالا نمیدونم فقها بودن یا نه، ولی مثلا خود جناب فارابی مثلا خودش یه ساز ساخته بوده که البته نیست الان موجود نیست، از بین رفته. بعضی هم سنتور رو به چیز نسبت میدن، فارابی که حالا من موسیقی کبیر بله خب کتاب اصل فلاسفه خوب داشتن این بحثا برای بحث فلسفی ارائه میکرد، نه از امین خود حتی یه ساز تولید میکرد. معروف فارابی میگن یک در یک جلسه پادشاه استاندارا همه مثلا بزرگان و سرمایه‌دارا یه جلسه ای داشتن نزد پادشاه، وقت فارابی با لباس جنده دلق و در واقع مندرسی میره تو مجلس و میره صدر مجلس کنار پادشاه میشینه، نمیشناختن فارابی رو، البته وصفش رو شنیده بودن اما خب ممکن ارتباطات نبود، قیافش رو نمیشناختن. میگن جناب اون پادشاه پادشاه عاقلی بود استثناءن، به اصلا یه زبانی بلد بوده که خودش و وزیر فقط اون زبان رو بلد بودن، یه زبانی ساخته بودن مثل این زبانه زرگری و چپی و عزه. با اون زبان به وزیرش میگه که این از قیافش معلومه که اهل ثروت نیست، جز استاندارها و بران مسئولین هم نیست، یه سؤال علمی ازش بپرسیم، اگر جز علما بود همین جایی که نشسته حقش، اما اگر نه مثلا دکش کنیم بر بیم. فارابی میگن خیلی حافظه قوی در زبان داشته، تو بعضی تا 70 زبان بهشون نسبت داده، مثلا اغراق احتمال کردن. ایشون میگن همون لحظه قواعد اون زبان رو میگیره و با اون زبان جواب بهش میده که بله معلوم میشه که ما شأنمون هست اینجا باشیم یا نه. خیلی پادشاه تعجب میکنه که این چوب زبان رو فقط ما بلد بودیم یا کجا بلده. من میگن یه نی از آستینش در میاری یا همون سازشو که میگن شبیه مثلا نی بوده، نی نبوده، رو در میاره شروع میکنه به ساز زدن و جمعیت همه هر هر میخنده، بعد دستگاه رو عوض میکنه همه گریهشون میگیره، دستگاه سومی رو استفاده میکنه همه خوابشون میگیره، بعد از مجلس بلند میشه میره، وقتی بیدار میشن میفهمن که عجب این حتما بعد فارابی بوده باشه که دیگه میرن نیست. حالا از اینه که اینا واقعا بعضیشون هم در این زمینه حالا حرفه بودن و وارد بودن، ولی ظاهرا بو علی سینا فقط دستگاه ها رو بلد بوده که تو کتاب شفا هم آورده هفت دستگاه رو، اما خودش اهل در واقع موسیقی نظری بوده، موسیقی عملی نبوده. به همین خاطر میگن شیخ و رئیسش گفتن و معلم به اون نگفتن، و فارابی رو معلم ثانی گفتن. یکیش این بوده، یکی این بحثه. یکی دیگه البته میگن علم کیمیا رو هم قبول نداشته، که علم کیمیاگری رو هم بو علی هم قبول نداشته، لذا شیخ و رئیسش گفت. در واقع شیخ و رئیس مثلا یه درجه پایین‌تر از معلم بوده، ولی از باز درجه دیگه بالاتر بوده، به معنی تمجید ایشون بوده، ولی مثلا فرض فوق لیسانسی بهش دادن، دکترا ندادن اینطوری، برای بالاتر چیزه. ببین البته الان موسیقی خب جزء اقسام هنر شده
و
بله و بله ببینید بله ببینید حالا آقایون در دانشگاه هستن افرادی که کار کردن، تخصص دارن، هم نه حالا متاسفانه من سراغ ندارم جز خود رهبری که به حال ایشون در نه ایشون واقعا چون دستگاه رو بلده، کار کرده، خود ایشون ارز کنم بلاز علقه شد به دستگاه سگا علاقه بیشتری داشته باشه، و ایشون به هر حال در حتی فقه موسیقی رو هم یه بحثایی داشته، در من یادم 3-4 سال پیش بود، من اون زمان داشتم خودم در موسیقی یک کاری انجام میدادم، یه نوشته های در فلسفه موسیقی اینا داشتم، یه 150-160 صفحه‌ای که از طریقی خدمتیشون رسوندیم. در اصلا ایشون فقه موسیقی رو داشتن و اگر بتونید اون بحث های معظم الله رو گیر بیارید، نه چاپ نشده، تو سایتش هم بعید میدونم باشه، حالا از طریق دفتر و مؤسسه انقلاب اسلامی که نشر آثار رهبری است گیر بیارید میتونید استفاده کنید. من تا حدودی تو این کتاب جنشناسی ضد فرهنگا که دیده باشید اونجا بحث موسیقی رو، دستگاه موسیقی رو توضیح دادم، دستگاه سبکای جدید غربی مدرن رو از جاز و راک و متال و بلوز و عرض کنم خدمت و رپ و اینا رو یه توضیحات مختصری دادیم، یه بحث فقهی اجتهادی هم اونجا ما کردیم، جنشنسی ضد فرهنگا، که حتی من گفتم که الان ما تنها ملاک حرمت موسیقی رو نباید بحث غنای لحوی بگیریم، یه وقتا موسیقی هست که غنای لحوی نیست ولی به عنوان دیگه حرمت پیدا میکنه که اونجا ذکر شده. علی حال این هم جزه بله عملی ما نه عملی بله اهل بخیه نیست من خودم شخصا به دستگاه خودم به دستگاه سگا علاقه دارم و از سازها هم ساز سنتور رو، ولی نه من وارد نیستم به لحاظ عملی تئوری کم کار میکنن الان موسیقی ها چون جوان ها خیلی علاقه به پاپ پیدا کردن الان اکثر خواننده های معروف ما مثلا الان امثال شجریان اینا هم سگا نه نمیشه گفت فقط سگا، نه ایشون دستگاه مختلف کار کرده، ولی الان مثلا افتخاری و آقای اصفهانی اینا بیشتر پاپ سنتی میزنن، یعنی اومدن مثلا دستگاه سنتی رو با پاپ ترکیبی کار کردن، یعنی آهنگسازشون یاد این دوتور ترکیب میکنه که همین جنبه سنتی داشته باشه هم جدید، که پاپ الان جوان ها یه مقداری به پاپ علاقه پیدا کرد از کنم، ولی موسیقی خواننده های سنتی استفاده کردم، چون هم به لحاظ آواز میشه عرض کنم خدمتتون رو دستگاهی کار کرد و هم آهنگ، توجه دارید، یعنی کسی مثلا میتونه با سنتو تو دستگاه سگاه کار کنه یا چارگاه کار کنه، یا نه اصلا دستگاهی هم نباید سازی هم استفاده نکنه، همینطور میخواد مثلا شعری بخونه، اون شعر رو هم میشه بر اساس یه دستگاهی خوند، یعنی در واقع آواز تصنیف به صورت یکی از این دستگاه باشه. ولی حالا قبلا موسیقی جزء ریاضیات بود، الان جزء هنره و با عدد هم سر کار داره، تناسب اعداد رو، تناسب ضربات، تعداد ضربات در مثلا سنتور که یه نظمی پیدا میکنه، این جزء تعلیمیات. میفرمان من غیر ان یحتاج الی ان یسیر طبیعی ان او تعلیمی ان. خدمت رو عرض کنم که کما فی سایر العلوم، کما در واقع مثال یحتاجو است، یعنی همونطوری که در سایر علوم وجود احتیاج به طبیعی شدن یا ریاضی شدن دارد، سایر علوم یعنی طبیعت و ریاضیات، یعنی همونطوری که در طبیعت و ریاضیات موضوع اینها وجودی است که احتیاج به طبیعی و ریاضی شدن دارد، فلسفه موضوعش احتیاجی به طبیعی یا ریاضی شدن ندارد. فإن مطالبها، مطالب یعنی مطلوبها، مطلوب یعنی مجهول، یعنی مسئله که با استدلال تبدیل میشه به معلوم. یه فعن مطالبه ها یعنی مطالب علوم، مطلوبات علوم، مسائل علوم، محمولاتی هستند که لا يعرض للموجود المطلق، این محمولات عارض بر موجود مطلق یعنی موجود به ما و موجود نمی شوند، الا بعد ان یسیر امرا خاصا باب الحرکات و المتحرکات در علم طبیعی، او من باب المقادیر المتصلات و المنفصلات در علم ریاضی. می فهمند محمولات در ریاضیات و طبیعت عارض بر وجود به ما وجود نمیشن مگر بعد از اینکه تبدیل بشن به یه امر خاصی، یعنی بشه وجود من باب الحرکات و المتحرکات، یعنی وجود جسم متحرک بشود در که میشه موضوع طبیعت، یا وجود مثلا مقدار متصل یا مقدار منفصل، یعنی مثلا حجم یا عدد بشه که در ریاضیاته. چرا گفته عملا خواستم من باب حرکات و متحرکات؟ حرکات و متحرکات اشاره به دوتا مبناست در طبیعت. در طبیعت بعضی میگن موضوع طبیعت وجود جسم است از آن جهت که حرکت عارضش می شود، یا نه وجود جسم متحرک است، یعنی آیا وجود به قید حرکت یا به قید متحرک، دو تا مبناست در طبیعت قدیم. متصلات و منفصلات هم که در علم ریاضی گفتن هم معلومه دیگه، به هر حال موجودی که مقدار چیزش باشه موضوعش باشه میشه موضوع، حالا یا مقدار مثلا مقدار متصل باشه میشه از کنم خدمتون هیئت یا هندسه، و اگر منفصل باشه که میشه حساب و موسیقی. متصل و منفصل به اعتبار اینه که متصل هندسه با هیئت، منفصل حساب و موسیقی است، چون ریاضی دو قسم وزیده. ثم لم یقع الاکتفا به هذا القدر، از اینجا به بعد دیگه میخواد بگه در علومی مثل طبیعت و ریاضیات وجود مقید شد به طبیعی و ریاضی، ولی خیال نکنید به همین مقدار اکتفا میشود، نه، باز تغییرات بیشتری پیدا میکنه و طبیعیات و ریاضیات یه مجموعه پیدا میکنه که بعد توضیح میده. حالا این عبارت کار داره، بذاریم بعد از استراحت. صلی الله علی محمد و آله.